صد تلاش برای علاج واقعه پیش از وقوع. نویسنده دن هیس، مترجم صدف عباسی، خلاصه شده توسط یاسر آسمان دره، چاپ شده در ویژه‌نامه تصمیم گیری رهاورد مدیریت. گوینده احسان اطهری. میکس و مسترینگ زیپ استدیو. تصور کنید که با یکی از دوستانتان کنار رودخانه نشسته اید که ناگهان صدای فریاد کودکی را می شنوید که در حال غرق شدن است. هر دوی شما بدون فکر کردن می پرید داخل آب و کودک را نجات می دهید و به ساحل برمی گردید. قبل از اینکه نفسی تازه کنید، صدای فریاد کودک دیگری را می شنوید که کمک می خواهد. دوباره می پرید داخل آب و او را نیز نجات می دهید. اما باز کودک دیگری را می‌بینید که دارد دست و پا می‌زند و کودک دیگر و کودکی دیگر. کم کم آنقدر تعدادشان زیاد می‌شود که نمی‌توانید همه را نجات دهید. دوستتان از آب بیرون می‌آید. فکر می‌کنید می‌خواهد شما را تنها بگذارد. می‌پرسید: داری کجا می‌ری؟ میرم بالا دست رودخونه تا جلوی اون عوضی که این بچه‌ها را می‌ندازه تو آب بگیرم. حل مشکل از بالا دست. در سال 2012 رایان اونیل، مدیر گروه امور مشتریان وبسایت مسافرتی اکسپدیا، با بررسی داده‌های مرکز تماس متوجه شد از هر 100 مشتری که در اکسپدیا ثبت سفارش کرده بودند، 58 نفرشان با امور مشتریان تماس گرفته بودند. بدون شک مهمترین عامل جذابیت سایت‌های مسافرتی آنلاین این است که مشتری خودش می‌تواند همه کارها را پیش ببرد و به تماس گرفتن نیازی نیست. کارمندان بخش امور مشتریان آموزش دیده بودند با کوتاه‌ترین مکالمه ممکن رضایت مشتری را جلب کنند. هرچه مدت زمان تماس‌ها کوتاه‌تر باشد، هزینه‌ها برای شرکت کمتر می‌شود. اونیل می‌گفت: همه یه تلاش ما این بود که هزینه ها رو کم کنیم. پیش خودمون میگفتیم یعنی میشه به جای تماس 10 دقیقه تماس ها رو 2 دقیقه جمع کرد؟ وقتی سالیان سال درگیر حل مشکل باشید، ممکن است این را نادیده بگیرید که بسیاری از مشکلات را میشود پیشگیری کرد. اونیل یافته هایش را با رئیسش در میان گذاشت. آنها این سوال را از خودشان پرسیدند: اصلاً چرا این همه مشتری با ما تماس میگیرند؟ آنها فهرستی از دلایل اصلی تماس ها تهیه کردند. دلیل اصلی تماس مشتریان این بود که یک نسخه از برنامه سفرشان را می‌خواستند. فقط در سال 2012 تقریباً 20 میلیون تماس برای همین یک مسئله ثبت شده بود. 20 میلیون تماس برای دریافت برنامه سفر؟ انگار تمام ساکنان فلوریدا طی یک سال با اکسپدیا تماس گرفته باشند. هر تماس 5 دلار برای شرکت آب می‌خورد و این به معنی 100 میلیون دلار هزینه در سال بود. چرا مشتریان برنامه سفرشان را به صورت خودکار دریافت نمی‌کردند؟ دلایل کاملاً مشخص بود. 1. مشتری آدرس ایمیلش را اشتباه تایپ می‌کرد. 2. برنامه سفر مشتری سر از پوشه اسپم در می‌آورد. 3. مشتری ایمیل ارسالی را با ایمیل های تبلیغاتی اشتباه می گرفت و پاک می کرد. اونیل و رئیسش این اطلاعات را نزد دارا خسروشاهی، مدیرعامل وقت اکسپدیا بردند. خسروشاهی از آنها خواست بر کاهش تعداد تماس ها تمرکز کنند. اتاق جنگ تشکیل شد و گروه های عملیاتی مختلف هر روز با یکدیگر جلسه می گذاشتند. دستور ساده بود: کاری کنید مشتریان از تماس با ما بی نیاز شوند. چیزی نگذشت که برای رفع مشکل اصلی، یعنی درخواست برنامه سفر، راه حل‌هایی ارائه شد. افزودن گزینه‌ای به سیستم تلفن گویای شرکت. برای ارسال مجدد برنامه سفر، عدد 2 را فشار دهید. ارائه راهکارهایی برای اطمینان از اینکه ایمیل‌های ارسالی اسپم شناخته نشود. قرار دادن گزینه‌ای در وبسایت اکسپدیا برای دریافت مجدد برنامه سفر. امروز دیگر خبری از آن همه تماس نیست. 20 میلیون تماس با امور مشتریان به یک بار ناپدید شد. تلاش برای کاهش تعداد تماس‌ها در اکسپدیا موفقیت‌آمیز بود. اقدامات واکنشی پس از وقوع مشکلات به دنبال راه حلی برای آن است. اما علاج واقعی را قبل از وقوع باید کرد. می توانید به تماس مشتری پاسخ دهید و به شکایت او درباره نداشتن برنامه سفر رسیدگی کنید. اقدام واکنشی یا با اطمینان از اینکه مشتری برنامه سفر خود را پیشاپیش دریافت می کند، اقدام بالادست، او را از تماس گرفتن بی نیاز کنید. مطمئناً همه ما ترجیح می دهیم به جای واکنش نشان دادن به مشکلات از وقوع آنها جلوگیری کنیم. اما چه چیزی مانع می شود؟ چرا اینقدر طول کشید تا اکسپدیا دست به کار شود؟ چطور ممکن است کار به جایی برسد که 20 میلیون نفر فقط برای دریافت برنامه سفر تماس بگیرند؟ آیا آن زمان که مثلا 7 میلیون تماس گرفته می شد نمی بایست زنگ خطر با صدای بلند به صدا در می آمد؟ مدیران اکسپدیا آدم های سهل‌انگاری نبودند و از تعداد زیاد تماس ها هم خبر داشتند، اما هر کس سرش به کار خودش گرم بود. تیم بازاریابی مسئول جذب مشتریان بود. تیم فناوری امکانات وبسایت را طراحی می‌کرد و تیم پشتیبانی به مشکلات مشتریان رسیدگی می‌کرد. اما وظیفه هیچ تیمی این نبود کاری کند مشتریان به تماس با پشتیبانی نیاز نداشته باشند. عملکرد هیچ تیمی را بر اساس تعداد تماس‌های مشتریان نمی‌سنجیدند. مارک اورکستروم که در آن زمان مدیر مالی اکسپدیا بود می‌گفت: هدف سازماندهی متمرکز کردن افراده، اما با این کار راهو برای کوتاه‌بینی هم باز میکنیم. به اونا میگی مشکلاتتون فلان چیزه، هدفتون رو مشخص کنین، استراتژی داشته باشین و منابعی رو که در اختیار دارین به کار بگیرین تا همون مشکل رو حل کنین. اینطوری آدم خیلی راحت همه یه چیزایی که به مشکلش ربطی ندارن و نادیده میگیره. چرا بیشتر به اقدامات واکنشی علاقه داریم؟ سال 2009 با معاون رئیس پلیس یکی از شهرهای کانادا صحبت کردم که معتقد بود نیروی پلیس بیشتر بر اقدامات واکنشی متمرکز است تا پیشگیری از جرائم. او می گفت: دو تا افسر راهنمایی رانندگی رو فرض کن که افسر اول تمام روز گوشه خیابونی که آمار تصادفش بالاست میسته. حضورش باعث میشه راننده‌ها بیشتر مراقب باشن و احتمال تصادف هم کمتر میشه. افسر دوم گوشه پنهان میشه و بعد راننده‌ها رو به خاطر تخلفات رانندگیشون جریمه میکنه. این افسر اوله که به امنیت عمومی کمک بیشتری کرده، اما افسر دوم رو تشویق میکنن چون یه دست قبض جریمه نوشته که نشون میده خیلی زحمت کشیده. اقدامات واکنشی راحت تر به چشم می آید و اندازه‌گیریشان آسان تر است. این است که به این نوع اقدامات بیشتر علاقه داریم. فرض کنید راننده‌ای به دلیل حضور افسر راهنمایی رانندگی با احتیاط بیشتری رانندگی کند و اتفاق ناگواری برایش نیفتد. در این صورت راننده و افسر راهنمایی رانندگی هیچ کدام روحشان هم از اتفاقی که نیفتاده خبر نخواهد داشت. چطور میتوان اتفاقی را که نیفتاده ثابت کرد؟ تنها با بررسی آمار تصادفات میتوان متوجه شد که موفقیتی به دست آمده است. پیروزی های شما داستان هایی است که در آن قهرمانان نامرئی قربانیان نامرئی را نجات میدهند. هیچ کس از شکم مادر مجرم زاده نشده است. در سال 2013 از خانه پدریم در تگزاس سرقت شد. سارقان در پشتی را با لگد شکسته بودند و یک کیف پول و دو گوشی آیفون و مقداری طلا و جواهرات دزدیده بودند. پدر و مادرم به پلیس گزارش دادند، اما متاسفانه سارقان هرگز دستگیر نشدند. بیایید ببینیم چه چیزهایی میتوانست مانع این سرقت شود. چند ثانیه قبل هشدار کرکننده دزدگیر. دقایقی قبل وجود سیستم دزدگیری که در معرض دید باشد یا از آن تابلوهای امنیتی که برخی در حیاتشان آویزان می کنند. ساعاتی قبل حضور محسوس‌تر پلیس در منطقه. ماها قبل اگر سارقان قبلا دستگیر شده بودند و در دوره رفتار درمانی خاصی شرکت کرده بودند شاید دیگر دست به دزدی نمی زدند. سالها قبل هیچ بچه‌ای آرزو ندارد در آینده دزد شود، بنابراین یکی از راه حل‌های کاملاً بالادست این است که جامعه‌ای بسازیم که به دلیل وجود فرصت‌های فراوان کسی اصلاً به فکر سرقت نیفتد. آیا می‌توان از چند دهه قبل از وقوع دزدی جلوگیری کرد؟ مسلماً می‌توان. ریچارد ترملی، روانشناس و متخصص رشد کودک، بر این باور است که بهترین زمان برای جلوگیری از رفتار پرخاشگرانه وقتی است که مجرم هنوز در شکم مادرش است. ترملی میگوید برای حل مشکل پرخاشگری باید کیفیت زندگی زنان را بهتر کنیم. او به مجموعی از عوامل پرخطر در زندگی مادر اشاره می کند که امکان دارد کودک را پرخاشگر و خشونت ورز کند. فقر، اعتیاد به سیگار، سوء تغذیه، عصبانیت و افسردگی، به علاوه روابط زناشویی پرتنش، تحصیلات کم و بچه دار شدن در سن پایین. ترملی پیشنهاد می کند اگر کیفیت زندگی مادر باردار را بهبود ببخشیم تا کمتر در معرض عوامل خطرزا مثل فقر و خشم و افسردگی قرار بگیرد، فرزندش نیز کمتر مستعد رفتارهای پرخاشگرانه خواهد بود. در نتیجه جرم و جنایت نیز کاهش می‌یابد. شاید 18 سال بعد فرزند این زن به جای دزدی به دانشگاه برود. اقداماتی که پس از بروز مشکل انجام می دهیم کم دامنه و سریع و ملموس است. در مقابل اقدامات بالادست گسترده تر و آهسته تر و مبهم‌تر است. اما وقتی نتیجه بدهد نتیجهشان درست و حسابی است. کدام یک درست است؟ حل مشکل از پایین دست یا بالادست؟ نظام سلامت آمریکا بیشتر بر راه حل‌های پایین دست متمرکز است. به همین دلیل در درمان بیماران مبتلا به بیماری‌های حاد مانند سرطان و بیماری‌های قلبی از دیگر کشورها یک سر و گردن بالاتر است. شاهزاده‌های سعودی برای درمان سرطان به هیوستون یا بوستون می‌روند. آمریکا در عمل جراحی تعویض مفصل زانو و عمل قلب نیز در جایگاه نخست جهان قرار دارد. اینها نتیجه سرمایه گذاری در پایین دست است. در مقابل نظام سلامت نروژ را در نظر بگیرید که بیشتر بر راه حل‌های بالا دست متمرکز است. آنها به ازای هر یک دلار هزینه در پایین دست چیزی حدود 2.5 دلار در بالا دست خرج می کنند. مثلا زنان باردار نه در طول بارداری بابت ویزیت پولی به پزشک می پردازند و نه پس از زایمان. زایمان رایگان است. مادر از 3 هفته پیش از تاریخ احتمالی زایمان مرخصی دارد. پس از تولد نوزاد هم پدر و هم مادر 15 هفته مرخصی دارند. حتی بعد از آن والدین تا 16 هفته مرخصی اختیاری دارند. آن هم با حقوق. ماهانه مبلغی حدود 100 دلار تحت عنوان کمک هزینه به خانواده ها پرداخت می شود که می توانند آن را خرج پوشک، غذا و لباس بچه ها کنند یا برای شهریه دانشگاه بچه ها کنار بگذارند. البته به این کار نیازی نیست چون تحصیل در دانشگاه نیز رایگان است. حال به نظر شما مردم کدام کشور سالم ترند؟ نروژ یا آمریکا؟ نروژ 5مین کشور موفق دنیا در زمینه کاهش مرگ و میر نوزادان است و آمریکا 34مین کشور. از لحاظ امید به زندگی نروژ در رتبه 5م قرار دارد و آمریکا در رتبه 29م. در زمینه شادی نروژ 3مین کشور شاد دنیاست و آمریکا 19مین. فراموش نکنید که هر دو کشور درصد یکسانی از تولید ناخالص داخلیشان را در بخش سلامت سرمایه گذاری می کنند. نروژ پول بیشتری خرج نمی کند، فقط پولش را به شکلی دیگر خرج می کند. نروژ مشکل را از بالا دست حل می کند، نه از پایین دست.